سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. من رازی گردکاه دم و از سرزمین من به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. در این روزهای بهشتی اردیبهشت همراه شماییم از شبکه فرهنگ. در مجال یک ساعته این برنامه، سطر سطر دفتر تاریخ این کهن بوم و بر را مرور خواهیم کرد. مثل همیشه بخش‌های گوناگونی داریم. در بخش گنجینه با یک موزه آشنا خواهیم شد، در کهندیار با یکی از بناهای کهن آشنایی بیشتری پیدا می‌کنیم در کشورمون، قرار هست گفتگوهای کارشناسی داشته باشیم و بخش‌هایی که امیدواریم که بشنوید و بپسندید. و خب اینکه ما دست پر آمدیم تا جایی که زمان بهمون اجازه بده بخش‌های مختلف رو مثل ایران به روایت سیاحان، صحبت‌هایی درباره جایگاهی که حجاب در قرآن کریم داره و بخش‌های از این دست براتون آماده کردیم و تقدیم می‌کنیم. اگر از همراهان و شنوندگان همیشگی سرزمین من هستید که حتما میدونید، اما اگر جز دوستانی هستید که تازه به این جمع پیوستید، عرض میکنم که ما هر روز به یکی از عزیزانی که پاسخ صحیح به پرسش ما بده و ارسال کنه جایزه نقدی تقدیم میکنیم. پرسش امروز برنامه از این قرار. بگید قدیمی ترین مسجد یک ایوانی ایران اسمش چیه، که اتفاقا بعدها در دوره قاجار یک مسجد دو ایوانی هم شد. شماره پیام کوتاهمون 30558 220485 برای تماس تلفنی در اختیار شماست. سلام علیکم آقای مومنی، خیلی خوش اومدیم.
سلام، خیلی متشکرم و درود به شنوندگان محترم.
چه خبر؟ از بخش‌ها و گفتگوهای امروز بگیم.
بله، امروز با آقای احمدنژاد درباره قلعه رودخان صحبت میکنیم و چند گفتگو هم داریم. یک دو تا از این گفتگوها درباره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایرانه و یک گفتگو هم خواهیم کرد با یکی از مسئولان همایشی که با عنوان همایش ملی خیر ماندگار برگزار خواهد شد. بخش‌های دیگری هم داریم، امیدوارم مفید واقع بشه.
بله، همراهان گرامی، اقتصاد و معیشت در کنار توجه و نگاه ویژه به مسائل فرهنگی امروز از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های مردم و مسئولان در نظام اسلامیه که رهبر معظم انقلاب هم با نگاه ژرفی که داشتن به همین موضوع در شعار سال اشاره کردند و 1402 رو سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. اینک گفتگوی کوتاهی داریم با یکی از نمایندگان منتخب شما در خانه ملت تا برای ما درباره راه‌های تحقق این شعار بگن. آقای دکتر یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم هستند. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور چنامانی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم.
منم خدمت شما جناب رضازاده سلام میکنم.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
متشکرم. جناب رضازاده، 49 روز از آغاز سال نو گذشته و در واقع از مبدأ نامگذاری امسال گذشته، در همین 49 روز در مجلس چه قدم‌هایی برداشته شده برای مهار تورم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیام نوروزی حضرت آقا مقام معظم رهبری در خصوص بحث مهار تورم و همچنین افزایش بحث تولید، توجه به تولید و همچنین پیام معظم الله در دیدار با مردم مشهد در حرم حضرت سامون الائمه، خب مجلس شورای اسلامی مخصوصا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون صنعت و معادن، کمیسیون های جهاد کشاورزی، کمیسیون های انرژی و همچنین کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این راستا آمادگی خودشون رو با دولت محترم در خصوص اینکه دولت چه لوایحی برای بحث موضوع توجه به تولید، حمایت از تولید کنندگان، حمایت از بخش تولید و همچنین بحث اینکه چگونه بتونن هم تورم مهار بکنن،
بله،
بحث بازار و هم کاهش بدن، جلسات بسیار تخصصی گذاشته شده و در این خصوص دولت محترم لوایح و برنامه های خودش رو به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و همچنین فراکسیون های مجلس جلسات تخصصی خودشون رو با بحث موضوع بیانات آقا هم در بحث مسائل کشاورزی، مسائل دامداری، چون خودتون میدونی کشور ما یک کشور قطب دامداری و کشاورزی هست،
بله،
و همچنین بحث صنعت. در این خصوص ما و مجلس هم با جلسات تخصصی خودش هم جلسه با کارگروه‌های خود دولت در مجلس و همچنین جلسات تخصصی با استانداران محترم، مدیران کل، نمایندگان، جلسات منظم و مرتبی برگزار کردن تا بتونن به شعار حضرت آقا در سال 1402 بتونن جامعه عمل بپوشانن.
آقای دکتر رضازاده، لطفا از ماحصل این جلسات برای ما بفرمایید و اینکه چه تصمیم گیری هایی محقق شد برای اینکه حقیقتا به دور از هر گونه کلیشه و شعار به این نیاز اساسی کشور پاسخ داده بشه، نیازی که باید بیش از پیش بهش توجه کرد، طبق نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در آغازین لحظات سال فرمودند.
ببینید کلن هم امسال هم سال گذشته مجلس قوانین خوبی در بحث قانون اشتغال، فرایند کار و همچنین در بحث موضوع حسب بسته های مالیاتی، تشویق تولید کنندگان، تشویق صنعتگران، حمایت بانکی ازشون، خب قوانین خوبی مجلس وضع کرد، به دولت ابلاغ کرد، ولی خب تعدادی اجرایی شده، ولی به خاطر اینکه ما عملاً این موضوعات رو ببینیم تنها به لوایح داخلی که بتونه بیانات حضرت آقا ازرائی بشه خب کافی نیست. قطعاً ارتباط با کشورهای همسایه، دیدارهایی که آقای رئیس جمهور با کشورهای حاشیه خزر، با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشورهای همسایه منطقه دارن میتونن در بحث حمایت از صادرات، در بحث حمایت از واردات نقش بسیار مهمی ایفا بکنن. قراردادهای خوب، قرارداد شانگهای، قراردادهای مختلفی که با چین بسته شده و همچنین قراردادهای بانکی که ما با کشورهای همسایه داریم، تمام اینها دست به دست هم میده که ما وضعیت اقتصادیمون که نهایتا هدف نهایی بهبود معیشت مردم و حمایت از کشاورزان، حمایت از تولید، مخصوصا بحث رسیدن به خودکفایی در بحث تولید گندم، خودکفایی در بحث صنعت است ما برسیم.
انشاءالله امیدواریم که محقق بشه چیزهایی که بهش اشاره فرمودید.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر.
سپاس و خداحافظ.
تشکر میکنم. خداحافظ شما.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
متشکرم که با ما هستید. 13:12 است. اگه مایلی توی برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید و احیانا شما برنده جایزه نقدیمون باشید امروز، که همین امروز هم تقدیمتون میشه، کافیه که به این پرسش پاسخ بدید که قدیمی ترین مسجد یک ایوانی ایران که در دوره قاجار هم به یک مسجد دو ایوانی تبدیل شده کدام مسجده؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 220485 هم شماره تلفن های ما هستند. بریم سراغ پاسخ هایی که برامون فرستادید. آقای نادری از عراق صدای ما رو میشنون و گفتن پاسخ مسجد جامع زوار است. آقای معصومی گفتن پاسخ مسجد جامع بروجرده. آقای براتی از دوچه اصفهان صدای ما رو میشنون و گفتن پاسخ مسجد جامع اصفهانه. آقای گودرزی از ملایر باز به مسجد جامع اصفهان اشاره کردند. آقای محمد رضا اکبری هم گفتن پاسخ امروز مسجد جامع بروجرده. اقدس از خوزستان صدای ما رو میشنوند و به مسجد جامع کبیر نیریز اشاره کردند. 912-3827 شماره شنوندهی که به مسجد جامع بروجرد اشاره فرمودند. شنونده دیگری با شماره 930-2152 گفتند که پاسخ مسجد جامع اصفهانه. و شنونده دیگر ما آقای محمد رضا از تهران هم به مسجد جامع یزد اشاره کردند. جالبه، دارم پیاماتون رو میخونم. یکی از شنونده ها نوشته لطفاً بخش جایزه دادن رو حذف کنید برای آرامش روحیه شنونده ها. خب اینم نظریه، نمیدونم نظر بقیه‌تون چیه. ما فکر میکردیم که این بخش حتما براتون جذاب‌تر میکنه ماجرا رو. به هر حال شما هر نظری که دارید با شماره 162 میتونید با همون در میون بذارید، نکاتی که بیشتر بهش توجه بشه، بیشتر بهش تاکید داشته باشید از طریق این سامانه به ما میرسه و حتما مورد توجه سازندگان برنامه قرار میگیره، چون همه ما اینجاییم تا برنامه‌ای بهتون تقدیم کنیم که شما از شنیدنش لذت ببرید.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی
پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند. به
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
درود بر شما که اهل خیر و خیرات هستید. جالبه بدونید که امروز چهارمین همایش ملی خیر ماندگار هم در کتابخانه ملی ایران برگزار میشه. چهارمین همایش ملی خیر ماندگار با موضوع حکمرانی امر خیر و پیشرفت ایران، 18 اردیبهشت ماه یعنی همین امروز قرار هست که برگزار بشه. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره این همایش پرخیر داشته باشیم، با رئیس این همایش ارتباط تلفنی برقرار کردیم، آقای دکتر محمد صالح طیب نیا حالا با ما هستند. سلام عرض می‌کنم، لحظه های شما پرخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما مجویان محترم و هم همه شنوندگان محترمی که در سرتاسر کشور در واقع شنوای عرایض بنده هستن.
سپاسگزارم.
منم به شما سلام میکنم آقای طیب نیا.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین. عنوانی که برای برنامه گذاشتید اون در واقع کلمه یکی به آخرش ایهام داره، هم در واقع خیر ماندگار و هم خیر ماندگار. حالا شما منظورتون کدومه؟
بله خیر ماندگار.
بله. خیلی خوب، حالا کمی لطفا توضیح بفرمایید که بدون بله نمایش چه اتفاقی قرار بیفته.
خب همونطور که مستحضر هستید، مسئله نیکوکاری و حالا مصداق خاصش وقت یا عرصای دیگه نیکوکاری در زندگی همه جوامع بشری بوده و به خصوص ما ایرانی ها اصلا سبک زندگیمون با خیرخواهی گره خورده. بله. مسئله این مقوله خیر بیشتر از جنبه انسانیش مد نظر قرار گرفته، منتها در دنیای جدید ما کارکردهای این عرصه بسیار گسترده شده، یعنی فقط کارکردهای تربیتی و اخلاقی نداره. امروز شما میبینید کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زیادی داره. شما قریب 40% بیمارستان ایران موقوفه، 35% مدارس ایران رو خیرین ساختن و بسیاری از مسائل اجتماعی رو میبینیم خیرین دارن برطرف میکنن.
بله.
امروز در دنیا در واقع بخش سوم اقتصاد پیدا شده، یعنی در واقع NGO ها و خیریه ها آمدن به کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، کارکردهای اقتصادی پیدا کردن. در بعضی از کشورها تا بیش از 17% نیروی اشتغال به کارشون در بخش سازمان های مدونه ها و خیریه ها مشغولن.
بله.
و امروز گردش مالی امر خیر در دنیا پنجمین اقتصاد دنیا رو داره رقم میزنه. کارکردهای امنیتی، سیاسی، کارکردهای عرض کنم خدمت شما حتی بین المللی امروز پیدا کرده مسئله در واقع خیر و نیکوکاری.
بله.
و لذا مطالعه این حوزه و تبیین ابعاد این حوزه بسیار امروز مورد نیاز کشور هست. قریب 8 ساله که بنیاد آلا با همکاری دانشگاه اصفهان و سازمان اوقاف یک پژوهشکده‌ای رو برای مطالعات نیکوکاری راه اندازی کردن و هر 2 سال یک بار یک همایش ملی برگزار میشه. 2 دوره اول این همایش با موضوع ارزیابی وضعیت امر خیر در ایران بود. و لذا به این موضوع اونم با روی کرده آسیب شناسانه بیشتر پرداخته شد. در دوره سوم حمایش مسئله حکمرانی وقف و نیکوکاری و ضرورت اصلاح نظام حکمرانی امر خیر در ایران مورد مداقه قرار گرفت و در این دوره جدید با توجه به دغدغه هایی که مقام معظم رهبری در حوزه گام دوم انقلاب دارند و همچنین مسئله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، کارکردها و ظرفیت هایی که وقف و خیریه برای پیشرفت ایران در واقع میتونن ایفا کنن، اینها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم که برنامه به خوبی برگزار بشه. چه ساعتی دقیقا برگزار میشه؟
ما امروز صبح تا ظهر برنامه افتتاحیه رو داشتیم.
خب.
الان همین الان در همین در ساعتی که من در محضر شما بزرگواران هستم، در واقع مجمع عمومی انجمن علمی مطالعات وقف و امور خیریه ایران در حال برگزاری است و فردا پنل های تخصصی ما که 5 پنل تخصصی هست و ارائه مقالات درش صورت میگیره ان شاء الله انجام خواهد شد.
خیلی هم خوب، امیدواریم همه چیز طبق برنامه‌ریزی و به بهترین شکل اجرا بشه. ازتون سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از وقتی که به بنده دادید. برای شما و شنوندگانم آرزوی خوشبختی و بهروزی دارم. ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
رادیو فرهنگ، سرزمین من. ۳۵۵۸ همینطور ۲۲۴۸۵ در اختیار شما هستند تا بهمون بگید قدیمی ترین مسجد یک ایوانی ایران که بعدها در دوره قاجار به مسجدی دو ایوانی تبدیل شد کجاست؟ ۹۱۰۸۲۸۷۵ شماره شنونده یه که به مسجد جامع اصفهان اشاره کردند. آقای خانم نجاتی از مشهد گفتن پاسخ مسجد جامع بروجرده. شنوندهی با شماره ۹۱۴۴۸۸۰ از آذربایجان غربی گفتن مسجد جامع زنجان پاسخ شماست و باز شنونده دیگری با شماره 919-88-26 هم به مسجد جامع بروجرد اشاره فرمودند. آقای براتی از خوزستان گفتن پاسخ مسجد جامع اصفهانه. 912-37-82 به مسجد جامع یزد اشاره کردند. خانم فرزانه از شاهین شهر گفتن مسجد جامع اصفهان پاسخ شماست و از شوشتر هم خانم الهام گفتن پاسخ مسجد جامع بروجرده.
جواب سوال شما، مسجد جامع کبیر نیریب در استان فارس هست. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
سلام علیکم. جواب سوال شما مسجد جامع یزد آرام و مزدهده است.
پاسخ مورد نظر مسجد جامع کبیر نیریب است. براتی از خوزستان.
متشکرم و تا 13:45 دقیقه همچنان فرصت دارید برای پاسخگویی به پرسش امروز. آقای مومنی، کم کم فصل امتحانات فرا میرسه و با تمام شدن امتحانها و فرا رسیدن تعطیلات تابستانی خیلی به فکر سفر رفتن میفتن و یکی از مقصدهای سفرهای تابستانی برای همه کجاست معمولا؟
شمال
کشور.
هر
آره، در این که جذابیت های طبیعی شمال کشور ما کم نیستند و بی‌نظیرند که بله. شکی نیست، اما شاید بعضیامون فکر کنیم که تنها جذابیت شمال این جاذبه های طبیعی، جنگل های بله زیباش، دریاش، اما واقعیت اینه که آثار تاریخی جذابی هم و بی‌نظیری هم در شمال کشورمون هست
بله.
که امروز در بخش کهندیان می‌خوایم درباره یکی از اینها از آقای احمد نژاد بیشتر بشنویم. قلعه تاریخی رودخان، قلعه رودخان در استان گیلان. آقای احمد نژاد سلام بر شما، وقت خوش.
سرکار خانم گردخواه، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
از من به شما سلام آقای احمد نژاد.
شما می‌بینی با سلام خدمت شما، خوشحالم که باز همین فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم.
زنده باشین.
سلامت باشین. آقای احمد نژاد، فکر کنم به قلعه هزار پله معروفه، نه؟
بله دقیقاً، این قلعه یکی از قلعه‌های تاریخی خاص ایران هست. و
خیلی پله می‌خوره تا اون بالا.
توضیح بدم خدمتتون، این جزء در واقع قلعه‌های منطقه‌ای کوهستانی به حساب بله. میاد. و با توجه به اینکه بر روی یال دو رشته کوه که به هم وصل میشن ساخته شده، یک فرم یو شکل، هم به لحاظ در واقع افت و خیزی و هم به لحاظ پلان داره.
بله.
ما میتونیم به لحاظ پلان این قلعه رو به سه قسمت شرقی، میانی و غربی تقسیم بکنیم. یک سازه بزرگی که منطقه حاکمنشین هست در قسمت غربی ساخته شده، شاهنشین هست در قسمت میانی، بخشای خدماتی مثل آبنبار، حمام و یک سری سازهای دیگه ساخته شده، و در قسمت شرق یک ساختمان نظامی ساخته شده. بر اساس کاوشهای باستانشناسی که صورت گرفته، در داخل خود این مجموعه 960 پله ساخته شده
بله.
و خب اخیراً هم به خاطر دسترسی که به قلعه بشه 1100 پله ساخته شده که شما از پایین یعنی از رودخان، در واقع از قلعه رودخان، روسته قلعه رودخان تا اونجا 1100 پله رو همتی میکنید تا به قلعه برسید
بله.
به احتمال خیلی زیاد بخش مرکزی قلعه در دوره ساسانی ساخته شده، بعد در دوره سلجوقی یک سری الحاقا به این انجام شده، گسترش پیدا کرده، و در سال 821 هجری هم حاکم وقت اومده و اینجا رو توسعه داده و کتیبه هم داره که نشان دهنده توسعه این بنا در این ساله، و امروزه این کتیبه در موزه رشت نگهداری میشه. سازه از خشت ساخت، در قسمت حصار از سنگ و ساروش ساخته شده، و بخشی که بنا هستن ترکیبی از سنگ و آجر خودسایی در این بنا کار شده.
آقای احمد نژاد، فکر میکنم که از پربازدیدترین قلعه های تاریخی کشور یا حتی از پربازدید کننده ترین آثار تاریخی کشور باشه قلعه رودخان، نه؟ آماری وجود داره؟
یه بار دیگه تکرار می‌فرمایید.
عرض کردم که فکر می‌کنم که از در واقع شناخته شده ترین و پربازدید کننده ترین قلعه های کشور باشه، درسته؟
و جزء قلعه‌ای است که شما وقتی که از دشت بهش نگاه می‌کنید هیچ چیزی رو مشخص نمی‌بینید، ولی شما زمانی که از بالا به دشت نگاه می‌کنید کل منطقه رو می‌تونید زیر نظر بگیرید. ویژگی‌هایی هست که مردمان ما در اون زمان دقیقاً می‌دونستن کجا رو انتخاب بکنن که هم از دید پنهان باشن و هم دید خوبی داشته باشن.
همین رو می‌خواستم اشاره کنم. شما فکر کنید در اون زمان، در اون سال‌ها، با امکانات محدودی که نسبت به اکنون در اختیار داشتن، چطور این مجموعه رو ساختن؟ چطور جانمایی کردن؟ چطور انتخاب کردن که همونطور که شما میگین کجا باشه که دید کافی داشته باشه اما کسی بهش مشرف نباشه به لحاظ امنیتی، و بعد این همه پله، این همه ارتفاع؟ فکر میکنم خیلی کار دشواری بوده.
ببین، نیاکان ما دانش مساحی فوق‌العاده قوی داشتن. نیاکان ما از دوره ساسانی میدونستن که رشته کوه البرز بشقابی شکل و دریای کاسی و همین دریای مازندران رو در دل خود، در داخل خودش جای داده.
بله.
و به هر حال علومی هست که در گذشته بوده، مردم هم استفاده میکردن. حالا به مرور یه مقدار اون دانش ها چون در واقع در دست افراد خاصی، خانواده های خاصی بوده، به مرور خب حالا افت و خیز پیدا کرده، ولی خب شواهد نشون میده که ما مردمی بودیم که همواره دانش مساحی و ریاضی فوق العاده قوی داشتیم.
بله.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای احمد نژاد.
پاینده باشید.
سپاسگزاری و با شما خداحافظی میکنیم.
درود، خدا نگهدار.
و دوستان عزیز، اگر این بار به گیلان سفر کردید و از دیار سخاوت آسمان و سرزمین باران خواستید لذت ببرید، به قلعه رودخان هم سر بزنید.